بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك التوبة وتمتعه فيها طويلا. قطعه گمشده اثر پرواز کم از 11 بار شمردیم و یکی باز کم از این همه آب که جاریست نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. اشهد که بتونیم یار و سرباز و خوزارمون رو هست بشیم در زمان غیبت و ضرورش ما از سرباز خط کنیم. بحث پروژه آخر زمان سازی یا منجی‌گرایی که مباحثی تو زمینه مهدویت و رسانه هست چند تا بحث داره. یه دقتی خواهران داشته باشن به خاطر این که بحثی که امروز میخوایم بهش ورود بکنیم یه مقدار وقت بر هست. شاید بعضی اوقات میشه گفت تو بعضی از جلسات حدود 12 ساعت در خدمت اساتید دانشگاه و دانشجوها بودیم. جمع کردنش در یک زمان کوتاه یه مقدار مشکله. نیازمند اینه که من سری کدها رو میدم رد بشن، شما حداقل کدها رو چرا کنید یادداشت کنید. اولین بحث پروژه و پروسه فرقش چیه؟ پروژه چیزیست که ما بهش ساختار میدیم، پروسه یک فراینده. اون چه که در روایات اومده مشخصه، مهدی فاطمه خواهد آمد، 104,000 پیغمبر نویدش رو دادن. اما اون چه که ایجاد میکنند که این پروسه شکل نگیره. پروسه بهترین مثالش اگر اون از خانمو بخواد بزنه چیه؟ بهترین مثالش یه دونه سیبه. دانه سیب رو وقتی که شما خاک میکنید خروجیش میشه چی؟ سیب. اما شما میتوانید تفکیکی داشته باشید و تجمیعی داشته باشید، از دو تا میوه یک پروژه جدیدی بگیرید به نام مثلا هلو انجیری. ساختاری بهش دادیم دیگه، وگرنه خروجش این نبوده که دوتا پیمنده. یعنی ما پروژه ریختیم برای اینکه این پروسه چی بکنه بشه تغییر بکنه. من گفتم پروژه و پروسه. پس پروژه شفاف شد، یک ساختاری قراره داده بشود تا این آخر زمانی که قرار 124,000 پیغمبر در باب صحبت کردن شکل نگیرن نیاد. یعنی یه عده زحمت کشیدن تا این مهدی نیاد. و چرا نیاد؟ بحث منجی‌گرایی و مهدی ستیزی نکته دومش اینجاست. یهود بسیار زحمت کشید برای اینکه منافعش رو از دست نده، پیامبران دیگه شکل نگیرن. کلی زحمت کشید که عیسی ابن مریم حذف شه، کلی زحمت کشید پیغمبر ما به دنیا نیاد. چرا نیاد؟ چون منافعش رو در دنیا طلبیش میدید و اینها مخالفش میشدن. بنابراین یهودی ها خیلی زحمت کشیدن، پروژه آخر الزمان سازی رو ایجاد کردن که امروز این پروژه رو هالیوود داره چکار میکنه؟ مدیریت میکنه. پس بازی 70-80 ساله نیست که بگیم ربطی با هالیوود مثلا 117 ساله است. بنده بحثم رو با یک آیه شروع میکنم که این آیه رو همه خانم ها میشناسن، آیه 55 سوره نور. زمانی که گفتن یا رسول الله ما دیگه خسته شدیم، از مدینه که کوچ کردیم، از مکه که اومدیم مدینه امید داشتیم یه جایی آرامش داریم، حالا حال و روزمون این شده یه رکعت نماز نتونستیم بخونیم بدون اسلحه، یعنی یه رکعت نماز ما نداریم که بدون شمشیر خونده باشیم. همین الان هم که یا رسول الله محضر شما هستیم میترسیم که زن و بچه‌مون رو کشته باشن، یعنی صبح که از خونه میریم بیرون برای ظهر رفتن به خونه با ناامیدی میریم، وحشت و تردید تو وجودمونه کی قرار آرامش بگیریم. وعذاب الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده میده به شما اهل عمل و صالح که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، قرار شما بهتون ولایت بدن، خلافت بدن. اصحابش خوشحال شدن گفتن که یا رسول الله این وعده الهی کی شکل میگیره؟ فرمودن ان شاء الله برای آمدن مهدی ما. پس ما چی؟ شما هیچ. اون آرامشی که خدا گفته است تا مهدی من نیاد ایجاد نمیشه. خب من چیکار کنم؟ شما یواد تمون هستید، زمینه سازی، زمینه سازی یاد ایجاد بکنید، هر چی زودتر مایه گذاشتید از خودتون مهدی زودتر. یهود هم زحمت کشید تا پروژه‌ای بریزه تا این پیغمبر کارش جلو نره، حکومت شکل نگیره و مهدی او هم نیاد. متاسفانه تا الان موفق‌تر از ما بوده. من بحثم رو از یک مثلث شیطان آغاز می‌کنم. مثلث شیطانی که این مثلث شیطان برمیگرده به حدود 200 سال پیش، 400 سال، نه 1000 سال، نه 2015 سال. امسال چند دومی سال میلادیه؟ 2015 سال پیش، بیش از 2000 سال پیش یک فکری شکل گرفت. این فکر در نگاه مسیحیت تبیین شد که پست‌ترین انسان‌های روی زمین یهود و یهودان، چون شیطان مجسمه. یهود و یهودان چون شیطان مجسمه. چرا یهود و یهودا شیطان مجسمه؟ اینی که میگم بنویسن خانم ها، الان که من خدمت شما هستم هنوز یک یهودی وجود ندارد که قائل باشد مسیح آمده است. همه یهودی ها میگن که مسیح نیامده و این که اومده یه هروم‌زاده بوده. و اگر کسی هم یه نیم نگاه بکنه به اورشلیم میبینه توالت هایی رو که رحم حضرت مریم رو محل نجاست اون دستشویا قرار دادن، تصویر رو ازش گذر کردن خیلی سریع. یعنی در نگاه یهود پسترین ها مشخصن، مسیحی ها میدونن که یهودی ها قائل به پیامبری عیساشون نیستن. این نامبر وان. نمبر ثانی، مسیحی ها میگن که عیسای ما رو کی کشت؟ یهودی ها کشتن. میگن اونها نقشه قتل رو کشیدن، گفتن باید عیسی حس بشه چون داره روی زمین پادشاهی میکنه و همه حکومت رو از ما گرفته، قیصر روم رو وسوسه کردن او رو بکشه، گرچه ما قتلوه و ما صلبو. او کشته نشد، به صلیب هم آویخته نشد، یکی شبیه او بود. یهود، یهودا، یهود کیه خانم ها؟ یهودا کیه؟ این یهودا معنیش بنی اسرائیل. ما به بنی اسرائیل هم میگیم چی؟ یهودا، بنی اسرائیل. میگن ذات یهودی ها به خصوص بنی اسرائیل تماما شیطان مجسم هم، چون اینها جز پستی خروجی دیگه ای نداشتم. قرآن هم خیلی بحث داره سرشون. برای اون نقش اینها در زمان مسیح مشخصه، در زمان ما تا امروز جایگاهشون کجاست؟ این آیه رو خانم بنویسن. ما حدود 2000 خورده آیه در باب یهود و نصارا در قرآن داریم، بیش از 2000. این کتاب مقدسه. در اول کتاب مقدس ما عهد عتیق رو داریم، آخر کتاب مقدس این نیمه دوم کتاب مقدس ما عهد جدید رو داریم، یعنی انجیل رو. اول تورات، دوم انجیل. ناکنید این کتاب رو ناکنید، فکر میکنم ریز نوشته شده نیست. از قربان شما چیه؟ ناکنید بچه ناکنید، میبینید چقدر نازکه. حجمش حدودا 3-4 برابر قرآن شماست، 3-4 برابر قرآن شماست. اما یه یهودی اعتقاد به این کتاب نداره، میگه فقط تورات من، فقط این تا اینجاش، بقیهش رو باید آتیش زد. درست شد؟ چون کسی این حرفا رو بهش مرتبط میکنن که او یه بلد ناپاکه، پیامبر نبوده که. اما مسیحای بیچاره میگن که نه، کتاب مقدس، تورات و اینو تو ذهنتون باشه. یک سوال اینجا ایجاد میشه، بیشترین لطف به مسیحیت چه دینی کرده؟ اسلام. استاد ما جوادی فرموده که سوره مریم نبود سند حقانیتی برای مسیحیت نه. ناگهانید اسلام دمید به حقانیت عیسی ابن مریم و پاکی حضرت مریم سلام الله علیها. اما امروز بیشترین هزینه ها رو مسیحی ها میدن برای حذف مسلمان ها. شما ببینید فیلم اینیسیس رو کی پول میده میسازه؟ اینیسیس همین فیلمی که اسمش رو گفتن موهن فیلم موهن، یکاش یه روزی وقت بود من دواده فیلم صحبت میکردم، فیلم رو حتی پخش میکردم در بایامی از شو. اینیسیس یعنی معناش کسی میدونه اینیسیس یعنی چی؟ تو دیکشنری وقتی میزنید اینیسیس برای شما میاد تو بابلون میاد که معصوم اونی که خیلی خوب آجا این فیلم اینیسیس این معصوم بعد در مقابلش زده ناپاک و نجس پلید. چون در ادبیات مسیحیت این است، ما چیزی به عنوان معصوم نداریم. عیسی چی؟ عیسی که خداست. ما چیزی به عنوان معصوم، بعد کی میگن اینیسیس؟ وقتی میخوان یک نفر رو بگن تو خیلی پستی، میگن تو هر نظر نشسته پاکی، اینیسیس تو دیگه معصومی، نفری مسخره کردن تو هر نظر تو دیگه معصومی. یعنی اند بدی ها آخر بدی ها، لحاظا بهش میگن چی؟ میگن اینیسیس، یعنی ناپاک نجس. فیلم اینیسیس رو درست بکنم مسیحی ها پولشون. چرا دشمن تراز اول ما میشن مسیحی ها در حالی که ما به مسیحی ها در طول تاریخ هیچ ظلمی نکردیم؟ این سوال مهمیه و این سوال ما جواب باید بدیم امروز، چون کسانی که در مقابل امام علیه السلام خواهند ایستان یک تراز عظیمش همین مسیحی ها هستند. چه گروهی؟ مسیحی سلیونیست ها. در بابشون بحث داریم. آیه 82 سوره مائده رو باهاش بحثم رو خواهم آغاز بکنم. تا اینجا بحثم یک مشترکاتی با خیلی از مباحثی که دانشگاه داریم هست. من این مقدمه بحثم رو عمدتا مشترک میگم، چون هم نگاه تکمیل بشه. این آیه رو همه میبینن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لتجدن اشد الناس دعوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لام لام تأکید، نون نون تأکید، اشد مصدر شدت تأکید، اشد اسم تفصیل تأکید. تا اینجا چند تأکید داره؟ چهار. الف و لام سر یهود چیه؟ تأکید. عموم بهش میده تأکید. شد چند تا تأکید؟ اینا تازه تمام تأکیدها. این آیه 12 تأکید داره خانم. گرچه اگه یه مقدار دقت بکنید شاید تا 14-15 تأکید هم بتونید بکشید بیرون از دل آیه. 14-12 تأکید رسمی داره. باز لام تأکید، لتجدن اقربهم همینطور، اینا همه تأکیده. خوب نگاه کنید ترجمه رو. لتجدن شدیدترین دشمنان شما تو عداوت للذین آمنو، تو عداوت کیا هستن؟ الیه یهود مقدم است بر مشرکین. این بزرگترین تأکید معنویه. اول یهودی ها دشمن شما، بعد ابو سفیان، چون ابو سفیان سپر این یهودی هاست، ابو سفیان یار و سرباز این یهودی هاست، معاویه بن ابی سفیان وروجک این یهودی هاست، نوکر این یهودی هاست. از کیه؟ یهوده. من بارها شده با اهل سنت وقتی بحث بکنم میگم ببخشید این آیه چی میگه؟ مگه یهودی ها مقدم نیستن بر مشرکین؟ چرا میگید ما مشرکین ما رو میکشید؟ یهودی ها چکار کردید؟ چرا یهودی ها دارن شما رو یاری میکنن؟ چرا صهیونیست‌ها به شما پول میدن؟ چرا وقتی که داعش نیروهاش زمین میخورن صهیونیست‌ها رو تل آویو اینها رو احیا میکنن برمیگردونن؟ چرا داعش میگه که به هیچ وجه روز جهانی قدس اگه کسی شعار بده چیکارش میکنیم؟ سر از تنش جدا میکنیم. نباید کسی شعار بده، به هیچ وجه شعار نه، به هیچ وجه راهپیمایی نه. چرا؟ به خاطر اینها اصحاب کی هستن؟ پس این شد. قرآن میفرماید شدیدترین دشمنان شما این صهیونیستان. گرچه قرآن خیلی راحت میگه الیهود، الیهود. حالا ما مجبوریم بگیم جهودها منظور قرآن هست، یهودیای بد. به وقت یهودی خوب برام دو تاشو من نشون بدید. یه یهودی خوب که مثلا مسیح رو قبول داره، پیغمبر ما قبول داره فلان. اگه پیدا کردید این یهودی راستاسه مسلمان خوبیه. همچین یهودی رو بده که سلام همش برسونه. آیه 82 رو بنویسید. این سوره مائده رو خانم ما خیلی من باهاش کار دارم. سوره مائده سوره وزارت امور خارجه پیغمبر ماست. مسئولین این نظام اگر که میخوان حرفی برای گفتن داشته باشن در امور خارجه باید این سوره رو فول باشن. چون تو این سوره قرآن میفرماید با فلانی بشین، با فلانی نشین، با فلانی عهد ببند، با فلانی عهد نه. تو پدر سوخته بازی یهودی یا صهیونیست ها پدر سوخته ترن، از اینا پدر سوخته پیدا نمیشه. با اینها اقرب هم موده، مسیحی هایی که صهیونیست نیستن مسیحیان. قالو انا نصارا و چاوزی که اسم بردن، با اینا اقرب هم موده، با اینا بشین، اینا هیچ ضرری برات ندارن. لازا از دای جوادی بایی زریف تو اون جلسه اول فهمده بودن که رفت انگلیس دست دادید خیلی مراقب باشید، برگشتید انگوشاتون رو بشمارید. این پدر سوخته های یهودی دستم که بدی انگوش نمیدوزن نمیفهمی. وای وای که مملکت رو دوزیدن. هم مراقب باش خواب نباشی. چرا این اتفاق میفته بچه ها؟ اینجا رو نگاه بکنید. من از این صفحه میگذرم، خیلی دوست داشتم در مورد این صفحه صحبت بکنم. فقط آیه رو بنویسید، آیه 4 سوره ابراهیم و آیه 16 سوره اعراف. خانمایی که مبلغه هستید، سوره اعراف از آیه 16 تا آیه 20 حدود 20 شب سخنرانی برای بنده است تو بحث رسانه. 20 شب سخنرانی تو بحث رسانه. دانشجو دکترا تو این زمینه داشتن، بحث داشتن براش تو این زمینه. مواعظش هم به روزه. میدونید چرا؟ چون بحث مدیا اندوار رو یعنی ساختوار رو توضیح میده. جنگ نرم رو کاملی آیه میگه. بزرگترین جنگی که اتفاق افتاد اول تو عالم جنگ نر بود، بین شیطان و انسان بود. جنگ نر بود، جنگ سخت نبود که. اولین جنگ نر قدمتش با ایجاد بشره، با ایجاد بشر. بعد جالب اینجاست، اقوای تنیل اقودن الله هم سراتک المستقیم، میشینم سر راه مستقیم، از چهار طرف حمله میکنم، ولایت ازشون میگیرم. و همین چهار طرف شدن حمله رسانه ها و گرفتن ولایت. حالا صراط مستقیم چی هست رو خانمان شادو منبرشو رفتن در صفلاقه رو هم خوندن. صراط مستقیم ولایت علی بن ابی طالب چجور اثبات میکنی؟ از سوره هم اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. کیا هستن؟ انعمت علیهم الیوم، امروز. چه روزیه؟ امروز روزیه که من الیوم علیم دو تا اتفاق افتاده. یه موقع است تو همون علیم یعص الذین است معیوز شدن، اما امروز من برای شما چیکار کردم؟ تکمیل کردم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، من نعمت رو برای شما تموم کردم. پس و صراط مستقیم صراط کسانی که نعمت بهشون دادن. نعمت به چی تمام شد؟ به ولایت علی بن ابی طالب. این ولایت باید گرفته بشه و میگیرن این ولایت رو. یهودی ها شاخصشون اینه خانوم ها، ناخونید بزرگترین پروتکل یهودینه، بزرگترین پروتکل یهودینه. فقط دنیا دنیا دنیا. شما در این کتاب مقدس از اولش تا آخرش شاید دو صفحه در باب معاد آیه پیدا نکنید. در قرآن ما آیه آیهش اشاره به کجاست؟ آخرت. آخرت آخرت. یهودی ها میگن همه چیز ما دنیاست. احرس الناس لتجدنهم احرس الناس، حریص‌ترین انسان ها یهودی ها. یهودی ها میگن ما تو دنیا اگه قرار باشه دنیا برای ما باشد که هست، الف سنه هزار سال ما باید زندگی بکنیم. هر یهودی میگه ما هزار سال زندگی میکنیم. قیامت احد یه روزه، ما یه روز قیامت صبح تا ظهر مؤاخذه میشیم، بعد از ظهرم جا احمد و خالی میریم بهش. همه یهودی ها اعتقادشون اینه، دنیا برای ما هزار روز، قیامت برای ما یه روز. گرچه یهودی ها قائل به دو قیامت هم که تو این کتاب مقدس بهش اشاره شده، مکاشفه یوحنا مطرح میکنه، مسیحی ها براش فیلم درست کردن، فیلم میگه دو اومگا کد مجدون کانت دانس تو آرمگدون، این مجموعه فیلم ها، فیلم هایی که در واقع قیامت اونها ساخته شده. دو تا قیامت میگن هست، میگن قیامت اول آمدن مهدی مسیح و قیامت دوم رفتن مسیح، یعنی همون دو تا تحولی که ما هم ازش کار میکنیم یاد میکنیم. میگن یه قیامت داریم که زمین دیگه بهش میشه، مسیح میاد و این زمین نابود میشه، اون قیامت آخر میاد که اون قیامت هم 12 شاخص 12 بنی اسرائیل میان پایین، اینها حکومت میکنن روز قیامت، یهودی ها رو شفاعت میکنن، بقیه هم میزن تو آتش که همه راحت کنن. من یه مطلب اینجا میخوام بگم، نگاه بکنید بحثو، چرا ما پروژه آخر الزمان سازی رو این داختیم گردن یهود که آخر الزمان متفاوت بشه؟ چون در اخبار یهود آمده است، بنویسید این رو، در اخبار یهود آمده است هرگاه پیامبر خاتم یا وسیعه او به اورشلیم برسد جهان از آن او خواهد شد. من بحثم تازه آغاز شد. هرگاه پیامبر خاتم یا وسیعه او به اورشلیم برسد جهان از آن او خواهد شد. بکنم صورت مسئله کاملا چی شد؟ مشخص شد. در اخبار یهود آمده است هرگاه پیامبر خاتم یا وسیع او به اورشلیم برسد جهان از آن او خواهد شد. عجبا، خب پس باید پیامبر خاتم به اورشلیم نرسد و وسیع او به اورشلیم نرسد تا جهان از آن او نشود. دقت کنید خانم ها، مسیری که پیغمبر ما میخواد بیاد از جنوب هست به شمال. پیغمبر از کجا حرکت کرد؟ از مکه تا کجا؟ تا اورشلیم. حرکت پیغمبر رو رصد کردن، 300 تا معبد قبل از اینکه پیغمبر ما به دنیا بیاد از مکه تا اورشلیم زدن، 300 تا معبد. بنده خودم با چشای خودم شاید حدود 11 تا از این کلیساها رو در مکه و 17 تاش تو مدینه هنوز هست. یعنی ما رفتیم دیدیم، عکس گرفتیم. یهودی ها هنوز معابدشون مکه مدینه توی این مسیر هست که بزرگترینش خیبر بود. کلی پروژه ریختن نسبت به این پیغمبر ما. ببخشید آقا عذرخواهی میکنم، این حرفی که شما میزنید آقا با عقل جور در نمیاد. من اینها آینده نگری کردن که میاد، بله تو اخبارشون بود، اینها یه صفر داشتن به نام صفر خاتم، الان حذف شده، کلیپوف شده، اصلا برش داشتن. خیلی از صفرهای کتاب مقدس برداشته شده. شما نگاه کنید یک بحثی و یهود داره به نام فیوچریست. الان در اسرائیل، در حکومت قاسب اسرائیل تو فلسطین، یه مرکزیه به نام مرکز فیوچریست صهیونیست، آینده نگری. این مرکز فیوچریست، اینها کارشون آینده نگریه با رمالی، ارتباط با جن و نجوم. آیا اینا واقعیت داره؟ بعد قرآن هم میگیره فنظر نظرتم فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم خلیل میگه چیزی رو تو ستاره ها دیدم، با فنظر نظرتم فی النجوم دید ستاره ها رو، فقال انی سقیم، گفت من مریضم، من دیگه نمیتونم مجلس عروسی رو بیام. بعد به ابراهیم خلیل میگن که تو چی دیدی؟ گفت قربتی رو دیدم. سوال کردم چیه این قربت؟ گفتن اینجا کربلاست و این قربت قربت فرزند تو حسین. و دیدم آنچه که قراره برای حسین ابن علی در کربلا بگذره. دیگه تاب نداشتم برای شادی. فنظرم نظرتم فی النجوم فقال اینی سقیم و آینده نگری. اینا تو آینده نگریشون اومده بود. لحاظا تو مکه خیلی زحمت کشیدن. فقط تیتر میگم بنویسید که این تیترها رو برای منبراتون استفاده کنید. یک، زن یهودی رو فرستادن برای اینکه نور رو از پیشانی عبدالله منتقل بکنن بشه زنش تا این پیغمبر یهودی زاده بشه، چون یهودی ها میگوین نسب از مادر است. نسب از چیه؟ خروجش باید مادر بشه. دو، چون دیگه خانم هر روز سر جای حضرت عبدالله بود، شبی که حضرت عبدالله با آمنه ازدواج کرد دیگه این خانم پیداش نشد. بعد از این مدتی حضرت عبدالله خانم را دید، چون ما بعد تو بازار گفت تو که عاشق ما بودی، صبح شب تو مسیر راه ما بودی، دیگه این برای پیدا نمیشه. گفت نوری که تو پیشونی بود منتقل شد، مأموریت من دیگه تمام شد. دو، خانمی رو به نام تکنا زمانی که حضرت عبدالله رو حسفش کردن کشتنش در مدینه، چون حضرت عبدالله جوان بود سهل نداشت که، در مکه متوجه شدن که خانومش آمنه حامل است. گفتم قطعا این انتقال اتفاق افتاده. زن یهودی رو به نام تکنا فرستادن به عنوان آرایشگر حضرت آمنه. اومد با خنجر شکم از آمنه رو بدره که بماند تو ماجرا. دست او خوش شد به امر حضرت، گرفتنش و اعراف فلان کردن و حضرت عبدالمطلب یه جور، ابو طالب هم سنگ تموم گذاشت. اینجا خیلی مهمه، صهیونیستا الان چیز جدیدی نیست که تو مواد آرایشی ایران به خصوص ایران بعد مسلمان ها در منطقه موادی رو وارد کردن که سرطان هایی که مخصوص خانم هاست به این مواد باشه. خیلی از سرطان هایی که مخصوص خانم هاست و جدید، سرطان سینه، سرطان رحم، خیلی هاش با مواد آرایشی و پوشک وارد بدن میشه، آنزیم هایی که ورود پیدا میکنه. بعد آقای دکتر ناینی ایشون میگفتش که بعد از اینکه مقام زهره به بحث فرزند صحبت کرد، همایشون خارج از کشور، من بهشون گفتم که چرا همچین جوندار حرف نزدی؟ فقط گفت من این نظریه دارم. گفت میترسیدم از نظر امنیتی نمیتونستم حرف بزنم. گفتم جریان چیه؟ گفت ما یه تحقیق کردیم که از سالی که از آقا فرمودن تو این 3 سال سقط جنین قوقا کرده. چرا؟ چرا اینا دارن یه من هزینه میکنن بچه دار باشن، 4 ماه 3 ماه بچه چی میشه؟ سقط میشه. خب من اول برام عجیب بود، بعد یه سری بچه به دنیا اومد، پدر این بچه پسر آیت الله فدان، خودش طلبه است، دخترم جماعت الزهرایی. خب قصد داشتم که اون نهایی که در روایت داریم برای همبستر شدن ایجاد نشده، چون اینو میفهمم. بعد این بچه کوره، این بچه کره، این بچه قلبش تشکیل نشده. خوب یه تحقیق کردم، رسیدیم به اینجا که ما اشعه هایی رو حدود 3 ساله دارن وارد کشور میکنن. اشعه که این اشعه اولی با اون کنشش رو زن حامل است. لحاظا خانمه که حامل هستن مودم خونهشون رو خاموش کنن، خانمه که حامل هستن با موبایل تماسشون رو دور کنن تا میتونن از خودشون جدا کنن. کار با اینترنت دارید، وایفا نباشه، کابل امواج کم کنید. گرچه وقتی شما توی خونه اید همسایه‌ها هم چیکار کردن؟ اگه امواج داره استفاده کنه، شما همین جوری مهمون بقیه هستی برای امواجش. دکتر ناینی تا اینجاش نظریش خیلی مشکلی نداره، از اینجا بعدش یه مقدار سخته. ایشون آدم کمی نیست، تا یه زمان مسئولی مستان خرمی قم بودن، بحث کودک، الان نمیدونم سمتشون چیه در قم. ایشون میفهمد اون چه که من دلیل کرده این است، من امسال تستی که در قم زدم، خانواده های متدین مخصوصا سادات، اینا بچه هاشون مشکل دارن، اینا مشکل دارن، دادم آزمایش ژنتیک میکنن. بعد رسیدم به اینجا که یک سری ژن هایی که مثبتند، ژن مثبت یعنی نسب ها، این اشعه ها روی یک سری نسب ها میتونن اثر بزنن. گفت این اون چیزیه که اونها امروش رسیدن، یعنی خودشو اذیتم. گفت این بحث رو سه تا از دانشمندای ایران ما داریم روش کار میکنیم، جرأت گفتنشو نداریم، چون هم یه وحشت عمومی ایجاد میشه، هم تثبیتش خیلی سخته، اما ما تستشو داریم میدیم، یعنی این جواب داده. این مسخره است برا ما، مسخره است. اما وقتی که این میشه توی قاعده بمب فسفوری، تمسخرش کم میشه. یمنی ها رو میخوان حذف کنن، چیکار میکنن خانم ها؟ بمب فسفوری آرشون میریزن، ذوب بشن، ذوب بشن. دستشون به شما نمیرسه ذوبتون بکنن؟ قطعا باید هیدن عمل بکنن، خاموش عمل بکنن. پس میتواند امواج کار داشته باشه، امواج. این یهودی ها چقدر پروژه ریختن که حضرت از مکه به مدینه نرسه، از مدینه به خیبر نرسه. خیبر رو دیدن خانوما؟ کسی از خیبر رو دیده باشه تو اینجا؟ آجا آقای چیزی میگی تا همچین میگی خیبر، انگار که در مورد شاه جمال قم صحبت میکنه. شاه جمال هم ما نرفتی ببینیم. این خیبر خانوما، این همون خیبریه که مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اجاز خلقت است، برابر نداشت است. وقت طواف گرد حرم فکر میکنم این خانه بیدلیل ترک بر نداشت است. اینجا رو نگاه کنید، خیبر رو بلندیه، خیبر یه بلندی، پایی رو خندق کردن یهودی ها، یه در داره که میری میپیچی میای تو خیبر، میای بالا، از بالا تیر و کمون گرفتن میزنن، آب جوش هم آماده کردن، چیکار میکنن؟ خالی میکنن. روز اول حاج ابوبکر رفت، از نوع بغدادیش نبود، مکیش بود. روز دوم حاج عمر ثانی رفت، اینا مکه بودن، حاجی هم درسته یا نرفتن؟ اینا رفتن یا نرفتن؟ خب روز سوم کی رفت؟ بعد جالبه ایشون حاج حسن اماما رو میگه. روز اول دوم سوم ببینید خیلی قشنگ جواب میدن، یا رسول الله خیلی سخته، اگر اونها یه تیر بزنن ما میریم رو هوا، اگر اونها آبجوشا رو بریزن ما میمیریم، با یه بمبشون ما نابود میشیم. اونها هم سلاحشون برتره، هم عظمت داره سپاهشون، هم از نظر استراتژیک این قلعه فتحش محاله. عجب بساطی داریم تو رو به حضرت عباس. یه روز تو مملکت خودمونم یه بزرگواری همین حرفا زده بود، حضرت آقا فهمیده بود که خبران نیست بابا، توریز چارچوب در از قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشت. حضرت فرمود علم رو فردا دست کسی میدم که خدا وقت خدا خوشنود میشه. گفتن خیال مراحت علی نیست. وقتی اومدن جلو در خیمه امیرالمومنین دیدن پیغمبر صدا زد امیرالمومنین رو علی بن ابی طالب اومد، اینقدر چشی در داره حضرت، چشما باز نمیشه، غرق اشک چشا قرمز شده. پیغمبر آب دهان مبارکشو بر این چشمه ها مالید، اسدالله قررش کرد. حضرت فرمود بگید این نمیدونم چه میکنه امروز علی. امیرالمومنین خود بخون گفت اگه دستم بهتون برسه به قول من گردناتون رو میشکنم، مثل بچه آدم در رو باز کنید و بیاییم تو. گفتم برو بگو بزرگترت بیاد، بزرگتر از من، خدا من رو تو خونه خدا خلق کرده، فعلا علم دست من است. دست انداخت به خیبری که 40 نفر او رو جا به جا میکردن، 20 زرا پرتابش کرد، 20 زرا پرتابش کرد. دیگه اهل سنت هم ندونستن ننویسن. توریز چارچوب در از قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. فتح خیبر. یکی از مبغوزترین شخصیت ها نزد یهود کیه؟ علی بن ابی طالب. کلی ترور برای از نمیر داشتیم. اینجا خیبره، من در اون خیبر هم تصویر زیاد دارم، هم عکس زیاد داشتم، نمیدونم فیلم و مسجدی که تخریب کردن امیرالمومنین تو خیبر، همین اینقدر بسه، عجیبه. پروژه به اینجا رسید، حضرت رسید به موته، لشکر حضرت موته و تو درگاهشام چطور شد؟ پیغمبر ما شهید شد، کشتنش حذف شد. این پروژه است. پیغمبر رسید به موته چون تو خیبر مصدوم شده بود، بعدش باز یه سم دیگه بهش دادن، لشکر اسامه رسیده به موته، پیغمبر چی میشه؟ حذف میشه. بعد چی میشه؟ هرگاه پیامبر خاتم یا وصیه اون، وصیش هم جا شما خالی حذف شد. 25 سال حذفش کردن. بعد چی رو گذاشتن رو موته؟ معاویه بن ابی سفیان رو، موقظ علی بن ابی طالب. بعد چنان برنامه ای سدی درست کردن در این موته که وقتی وجود نازنین آقا امام سجاد رسید به این منطقه، بهش گفتن کجا به شما سرق گذشت؟ گفت از شام، از شام، از شام. در حالی که در شام کشداری نبود، در شام بود روانی کولاک کرده بود. روانی یه اشتباه استراتژیک بچه ها اینجا داد کردن، این اشتباه استراتژیک تو موته بود. وقتی که معاویه رو اینجا گذاشتن، عبازر زیر بار اینها نرفت، عبازر رو کوچش دادن به جبل عامل. جبل عامل، جبل عامل، عبازر وقتی اومد جبل عامل، بذر شیعیان رو چیکار کرد؟ اونجا کاشت. وقتی بذر شیعیان رو حضرت کاشت در اونجا، نامه زدن به خلیفه، اینجا شیعه پروری شده، قرار بود علی و دوستانش کاشون اینجا نرسه. یعنی حزب الله لبنان رو کی تأسیس کرد؟ عبازر. حضرت امام اینا رو چیکار کرد؟ کادر بندی کرد، تشکیلاتی اونجا تجمیلشون درست کرد. کار برای عبازر. کی خودشون رو نشون دادن؟ زمان صفویه. اینها از جنوب لبنان اومدن ایران، دمیدن به حکومت شیعه. یکیشون شیخ خر را عاملیه، یکیشون شیخ بهاییه. این اصفهان رو میبینید، اصفهانی رو میگن که نگاه کنید ما شیخ های ما هستن. بدون از اصفهانی گفتن نه، اینا از عربای ما هستن، اینا بچه محلای ما بودن اومدن اینجا. بعد میدونید که اینها عاملی ها بچه کجا هن خانما؟ اینها بچه بعلبک نیستن، اینها بچه جبل عامل نیستن، عامل یمنی هستن. اینها هجرت کردن. به وقت که چی شد؟ الان شده جبل عامل. اون موقع جبل عامل نبود. عاملی ها یه طایفن از یمن، نسلش یمنیه، نسلات یمنی هستند. خیلی ها یمنی هستند. مالک اشتر یمنیه، هانی ابن قربه یمنیه. از 75 صحابه وجود نازنین امام حسین در کربلا شهید های شاخص، 36 تاشون یمنی هست، یعنی نزدیک به نصفشون یمنی هست. من یه سخنرانی داشتم در باب یمن، اونجا کامل اینا رو بررسی کردم. اصلا یمنی که در آخر زمان میگن، روایاتی که حضرت میگه در باب اهل یمن، چی هن اینا؟ یمنی ها کولاک هن. بچه ها این اشتباه استراتژیک عبازر هست شد، اما این منطقه مینگذاری شد. به حال ما نرسیدیم به اینجا، ما نرسیدیم به اینجا. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ اینجا اورشلیم، بیت المقدس. این دیوار رو ببینید، من با این دیوار کار دارم، چون مثلا رسانه مطرح هست. هر موقع تلویزیون قراره اورشلیم رو، یعنی هالیوود نشون بده فلسطین رو، میاد دیوار نطبه، دیوار شرقی و دیوار غربی، که در مقابل این دیوار غربی همه ایستادن دارن اینجوری تعظیم. این دیوار رو نگاه کنید، این برای بیت المقدسه، یعنی مسجد الاقصا. اما این مسجد الاقصا نیست، این قبة الصخره است. این رو عمر درست کرد، این مسجد رو عمر درست کرد. نگاه کنید بچه ها، خوب نگاه کنید حرف توشه. این مسجد الاقصا است، شبیه مسجد نبیه. او یکی قبة الصخره است. قبة الصخره رو خلیفه دوم ایجادش کرد کنار مسجد الاقصا. حالا یه نکته، چون بعضی هم میگه آقا شما این منبر فرست نگفتید در این که پیغمبر واقعا از مکه شروع کرد به طرف مسجد الاقصا. پیغمبر دو تا حرکت داشت، یک حرکت حرکت حکومتیش بود، مشخص بود به طرف کجاست؟ به
طرف شمال بود دیگه، به طرف مقدس میمد، به ایران حمله نداشت که. پیغمبر به طرف روم بیت المقدس حرکت کرد. یه حرکتش هم حرکت قرآنیه چون مقصد مشخصه. سبحان الذي اقرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شبیه هم چه میخواد بره به معراج، مکان مشخصه، مبدا مسجد الحرام، مقصد تو دنیا چی؟ مسجد الاقصى، از مسجد الاقصى به آسمان. درست شد؟ حالا اینجا رو ببینن خانوما،
چرا این مسجد صخره رو که آقای عمر درست کرد ولی در نبدوران دیگه تکمیلش کرد اینجا ساخته میشه، اونم با فاصله بسیار کم، دلیل چیه؟ من یه روزی تو حرم آماده سخنرانی تموم شد به آقایون گفتم که این صحنه قدس رو چرا اینجوری درست کردید؟ شما دیگه چرا؟ آقایون گفتم ما سال 73 نامه زدیم که آقا ما یه نقشه میخواییم از مسجد الاقصا، اینها مملکت خود مملکت ما کلی هزینه کردن بتونن پیدا کنن کسی که اونجا رو دیده باشه، بعد گفتن یه عکسی ما قراره براتون بفرستیم، این عکس رو فرستادن. یعنی سالها اینجا رو مردم دیده بودن، یعنی حتی مسجد الاقصا رو از مردم چیکار کرده بودن؟ صدا بکنم بس باشه نه؟ طرف داره میدوه. بعد من این کلیم خیلی دوستش دارم، نه همه ماشینه شد، بعد این ماکت بود اینجا، این همونسی که غربی ها برای ما درست کردن، برای مسئول این ما درست کردن. نگاه کنید اینا همه چیزتون رو بدید به ما، این تویت های ماست، این گلکسی ماست، این تمدن ماه، تکنولوژی ماست، شما باید به اینجا برسید. به این میگن فریب استراتژیک. من تو کتم نمیره این قبت و صخره برای رضا خدا درست شده باشه، چون بعد از ساخت قبت و صخره مسجد الاقصا کم کم چی شد؟ بله جای خیلی شیک. عرب ها که میدونید اصلا از این شیکی بعدشون میاد، از رفاه هم بعدشون میاد، مثل ما ایرانی ها میمونه به مدست براشون رفاه. کم کم مسجد شیک جایگزین شد برای مسجد الاقصا. مسئول افسار هم شروع کردن ها چون ما پروژه شو ریختن، آقای خلیفه دوم زحمت کشید مقدمه ای رو ایجاد کرد.
اینجا زیر زمین مسجد الاقصا است و این افراد از اعضای انستیتوی به اصطلاح تجدید بنای ساختمان
این رو سال حدوداً 2000 میخوان مسئول اصلا خراب میکنن، کار رو آغاز میکنن. نما کنی
اسرائیل آماده شده تا معبد خود رو بنا کنه، حدود 500 مبلغ در حال گذراندن دوره های آموزش هستند تا مجددن مراسم قربانی کردن رو بر طبق کتاب مقدس راه اندازی کنن. میلیون ها دلار هزینه صرف شده تا مقدمات این امر آماده بشه، حتی برای حمایت
این حرکت. این ماکت معبد سلیمانه که الان میگن دقیقا زیر مسجد الاقصا ما باید معبد رو به دست بریم، یعنی مسجد الاقصا چه کنیم؟ خراب کنیم. قبله اول شما هست میشه، یعنی اتفاق میفته الان
فعالیت های وسیع صورت گرفته، همچنین تابوت عهد را آماده کردند. کلید ارتباط ما با خدا معبد مقدس سلیمان است. ما برای رسیدن به آن همه امکانات مورد نیاز را فراهم کردیم، حتی اسباب و ظرف‌هایی را که باید در معبد قرار گیرد آماده کرده اید.
اینجا رو دیدید چون درسته؟ این عکس بهتره دیگه، من از این عکس باز بهتر نداشتم. ناکنید این گوگل ارث گرفتم. شما اگه الان این تصاویر رو زوم بکنید بیاید مسجد الاقصا، این حیات مسجد الاقصا پیداست، این مستند اینجا ها سنگا ریخته، چون زیر کامل داره چی میشه؟ تخریب شده، خراب شده. بعد اما فیلم بعد از اون فیلمی که آروم آروم تخریب کردن. مثلا اگر این رو خودم بخدم من یه فیلم داشتم ولی الان نایمدم تو آشنام میتونم جدا بکنم براتون. فیلمی هست که دوربین میاد زیر زمین، ابراهیم همه قبلی صحبت میکنن، بعد میگه نگاه کنید ما اومدیم پایه های مسجد معبد سلیمان رو زدیم، بعد کاملا چکار کردن؟ خراب کردن. من اینجا رو مشکار دارم. این تصویر خانمه نگاه بکنن، گفتم این دیوار دیوار ندبه است، درسته؟ این دیوار ندبه الان جایگاهش چیه؟ الان روز اولی که یه نفر میاد تو مجلس شورای اسلامی باید چیکار کنه؟ نماینده ها سوگن یاد کنه، رئیس جمهور اونم میاد سوگن یاد کنه. خب هر کسی در این دنیا بخواد به جایی برسه باید بیاد در مقابل یهود سوگن یاد بکنه که انا کلب فلان، من سگ شما و شما قلاده بندازید گردن من، و باید در مقابل این دیوار ندبه تضرع بکنه. اینجا نگاه بکنید خانم، من چند شخصیت رو میخوام اینجا ببینید که این شخصیت ها شخصیت های کمی نیستن که شما بگید مثلا اینا، این آقا کیه؟ آقای اوباما یهودیه مگر؟ ایشون حاج حسین اوباماست، اسمش حسین، مکه هم رفته، من خودم دیدم شراب میخوره با ملک عبدالله. این حاج حسین آقا مسیحیه، اونجا چیکار میکنه؟ غیر حاج حسین اوباما این آقا کیه؟ این آقا کیه؟ درسته؟ این آقای مسی، این آقا رو می‌شناسید؟ این آقا کیه؟ این آقای دالائی لاماست. دالائی لاما خانم با احترام به اسمش بدیشون پیامبر سال 2012 بوده. جدی هست میکنم آقای دالائی لاما رو یهودی ها توی 20-30 سال فیلم هاشون اومدن مطرح کردن که قراره یک حکیمی بشه پیامبر آخر الزمان و او دالائی لاماست. شما خودتون خیلی تو فیلم این حکیم رو دیدید، یادتونه یه حکیم بود تو فیلم ایکیوسان؟ حکیم همون حکیمه، ایکیوسان همون کچله که میرن فلو، حکیم استادش. تو فیلم های مختلف شخصیتی نشون داده میشه به نام آقای دالائی لاما. دالائی لاما قرار شد پیامبر سال 2012 باشه. از کجا میگید حاج آقا؟ از مجموعه فیلم هایی که از سال 2009 ساختن به عنوان فیلم 2012. سه تا فیلم بزرگ ساخته شد، یکی سریال نوستراداموس 2012، یکی دومزدی 2012 پایان تاریخ 2012، و سومیش 2012 که کارگردانش آقای رولند امریش بود. این رولند امریش یهودی خانم فقط و فقط و فقط یادتون باشه تو هفته اول که فیلمش رفت بالا 6 میلیون صفحه تو گوگل مطلب بود، 6 میلیون صفحه، پرفروش‌ترین فیلم سینمای هالیوود رو در قالب خودش داشته و مردم دنیا همه میگفتن 2012 قطعا دنیا نابود خواهد شد. تو اینجا اونایی که ندیدن فیلم رو دستشون بکنن بالا، پس همه دیدن دیگه، اونایی که دیدن دستشون رو بکنن بالا. یک نفر دیده؟ 2012 رو کیا دیدن کامل؟ یه نفر، غیر از یه نفر کسی دیگه دیده؟ اون یه نفر برای بقیه توصیح بده. به شما عرض کنم که خوب گوش بدید، چون الان تو اینجا دو نفر زارم بیشتر نیدن، یکی من یکی در از خانم. با این حساب دیگه هرچه من بگم چه ایشون فهم نداره، ایشون بعدا بعد توضیح. حالا اینجا رو ببینید، اینجا رو گوش بدید. این آقا دالائی لاما در مقابل دیوار ندبه، خوب نگاه کنید، میبینید یه چیزی اینجاست؟ میبینید این دستمال بینی آقای دالائی لاما نیست، این نامه حوائجه، میگن که حوائج رو بنویس لای جرز این دیوارها بذارید، حوائج داده میشه. خب بعد دارای نامه کسیه که اصلا خدا رو به یکتایی قبول مشرکه، بت پرستن. دالای لاما دو تا دین رو جمع کردن، بودای تبتی بهشون میگن، بودای تبتی. حالا اینجا رو نگاه کنید خانم، این آقای دالای لاما رو تربیتش میکنن، این کاخ سفید پیوند اون با هم جناب آقای اوباما، هم جناب آقای بوش. نگاه کنید اینا چقدر پروژه جالبه. یه نفر درست میکنن، این باید برای دهکده جهانی بشه کی؟ بشه پیامبر. شما گفتید جهان روزی میاد امام زمانی که همه به دین او هستن و عدل و داد دنیا رو ملعت مملوک میشه از عدل و داد، درسته؟ همون رو اینها پیاده کردن. یعنی گفتن یه دهکده جهانی همه باید تبعیت بکنن از یک موعود و اونم امریکاست، یک ناجی، و یه دین هم باید داشته باشن، اونم دین بی خدایی، دین بی خوده. بعد جالبه این آقای دالای لاما به کجا میرسه؟ بهش مداد میدن، کلی هم تحویلش میگیرن، این شخصیت برتر دنیا نا، این آقای مسیه، این آقای مسیه در مقابل دیوار ندبه. بعد این آقای دالای لاما رو دیدید الان، درست شد؟ این آقای دالای لاما 2012 چه معجزه‌ای نشون میده؟ این معجزه آقای دالای لاماست. چند ده هزار مسلمان، 70,000 مسلمان رو توی یه هفته میسوزونن در میانمار. این معجزه آقای دالای لاماست. کی این کار رو میکنه؟ بودایی ها. نها کنید بچه ها، من رو زندگی بود داریم تمام بچه به جنی رحم نکردن. معجزه دالای لاماست. بعد دالای لاما که این چنین میکشه، نها کنید میبینید الان بودای تبتی ها دارن وسط خیابون میکشن میسوزونن، این تیپ دالایی پیداست لباساشون. سال 2012 بودای تبتی، دالایی ها، این بودایی ها، این بودایی ها اومدن مسلمان های میانمار رو چکار کردن؟ کشتن، سوزوندن. بعد چی شد؟ چی شد؟ دقیقا چی شد؟ جیکوتی کجایی؟ دقیقا کجایی؟ دقیقا چی شد؟ جامعه جیکوتیواره 1,400,000,000 مسلمانه آخر الزمان جز ایران هیچ قبرستونی واگرششون نداره، هیچ قبرستانی، چون قبرستانه دیگه. حضرت فرمود وقتی امر معروف نمی کنید حرکت نداره، شما مرده اید، فقط نفس میکشید. به شما میشه گفت زامبی. هالیوود به مسلمان ها میگه چی؟ زامبی، مرده های متحرک و وحشتناک، زامبی. بعد جالب خانم، این تز بود، گفتم که اول میاییم ما خودمون میکشیم، اگر واکنش نشون ندادن لزومی نداره ما بیاییم اینجا، جنگای نیابتی میکنیم. از آقا فرمود دیگه خودشون بکشن به جانب ما، دیگه یمن رو خود مسلمان رو بزنن اتباع کنن، درست شد؟ حالا راکت خانم چقدر قشنگ پروژه شکل میگیره. من فیلم 2012 رو تصورم این بود که چند تیکه ازش اینجا پخش کنم، در حد این که این فیلمو تمام دنیا باید نابود بشه، تخریب رو میبینیم، نابودی دنیا رو. اونجا نگاه کنید، خوب گوش بدید. در هند یک واکنش علمی اتفاق میفته، یک دانشمند علمی به اینجا میرسه، دنیا داره نابود میشه، سریع امریکا رئیس جمهورش که اون سال یک سیاه‌پوست هست تقلبم نیست، چون اون محیط این ساخته میشه جناب آقای اواما رئیس جمهور نیست هنوز. اما توی فیلم که میخواد بره رو پرده 2010 رئیس جمهور چیه؟ یعنی آینده نگری که در سال 2012 رئیس جمهور امریکا یک سیاه‌پوست خواهد بود. بعد این سیاه‌پوست میان میشینن نقشه میریزن، سفید پوستا به اینجا میرسن که باید کشتی درست کنن به نام کشتی آراک. نام کشتی از نوح چی بود؟ آراک بود، یعنی بشن نوح، بشن منجی. منجی کیست؟ کشور آمریکا. شخصیت برتر این منجی کجاست؟ شخصی به نام جکسون. جکسون راننده سفیر روسیه در امریکاست. این آقا با خانمش طلاق میگیرن با دو تا بچه. خانمش میره با یک آقای ازدواج میکنه. خب پس فروپاشی خانواده آمریکا رو داره مطرح میکنه. در این فواصل وقتی که دنیا داره نابود میشه و داره چین که نوکر آمریکاست داره کشتی آراک رو به سفارش امریکا میسازه. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی چین مال ماست و چینی ها نوکری بیش، چون رئیس جمهور چین هم اجازه نداره وارد این کشتی بشه. یعنی اونا یک نفر اجازه ندارن وارد بکنن. بعد دیگه چی؟ فیلم خیلی جالبه. در این فضا این خانم با دو تا بچه هاست، با شوهرش آقای جکسون و پسرش نوح و دخترش لیلا، قرار دنیا رو نجات بدن. تو مسیر راه به اینجا میرسن که این شوهر جدید دک بشه، زنه برگرده به کانون اولیه. یعنی این چون اینا میدونن نه طلاق دارن نه عده دارن، اصلا هیچی نداره، اینا همه صلواتیه. وسط فیلم مرد دست زن خودشو میگیره، میگه بیا زندگیمون رو بسازیم با دو تا بچه. اون بدبخت همون بالا داره جلد و بلز میکنه، میگه همین جوری؟ میگن آره میخواد بسازیم زندگی. اونم بنده خدا میره اینا زندگیشون رو میسازن. پیوند میبندن که ما باید این مردم رو نجات بدیم. پیوند نجات بشریه. درست شد؟ یعنی توی این فیلم با اینکه داره دنیا نابود میشه، اما خانواده انگلا ساکسون یک خانواده چیه؟ مستحکم. پویایی خانواده رو، یعنی رها نکردن. بعد حالا اینجا نشون میده الان رئیس جمهور نشسته رو دفترش، همه اخبار هم از روی CNN میبینه. CNN مال کیه؟ مال آقای رابرت مردوخه، یک یهودی پست که شبکه فارسی وان مال این آقاست. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه داره القا میکنه به مخاطب جاهل، مخاطبی که دل میبنده به رسانه و هیدن ادویکیشن داره روش اثر میشه، یعنی آموزش پنهان داره بهش داده میشه که بدانی اخبار ناب دست یک باید از کجا بیاد؟ CNN. خیلی مهمه، رئیس جمهور امریکا CNN میبینه. ناخود بچه ها میگه دنیا به هم تحولات بزرگ اتفاق میفته. اینجا رو نشون میده لحظه تشییع جنازه و دفن حضرت امام نشون میده. این تصویر از دفن حضرت امامه. طرف راست و چپ بچه های سپاهی ایستادن با یونیفرم سپاه. میبینید این سمت راست پیداست بچه های سپاه ایستادن. من کل فیلمو دارم حالا. بعد مجسمه مسیح در حالی که بازوانش قطع میشه، کمرش میشکنه. یهودیان ناراحتن، مسیحیان ناراحتن، بوداییان ناراحتن، مسلمانان ناراحتن. اما چه اتفاقی افتاد؟ مسلمان نماز میخونن، مسیحیان میرن تو کلیسا، تابلوهایی رو دست میگیرن تو خیابون‌ها، گناه نکنید تا خدا عذابش رو بردارد. یعنی میخواد اینم کشکه گناه کیه؟ عذاب چیه؟ طبیعت دنیا از خود نابود بشه، خدا به وجود نداره. اسیاپوسته هی میگه که یعنی همه نابود میشن، میگه ما که نمیتونیم بیشتر از این کشتی نجات بدیم، باید همه نابود شن. ولی چرا ببینید بچه ها همه ی ادیان نابود میشن، همه ی ادیان نابود میشن، نه بگم یه دین نابود میشه، همه ادیان نابود میشن. بعد شما مسلمان ها رو ببینید، خیلی نامردیه، واقعا واقعا یه تصویری اینجا داره، تو این تصویر دادم نشون میده اسلام رو دو تصویره که نماز خوندن و کعبه رو، بعد وقتی میخواد مسلمان رو نشون بده آقای رو نشون میده که این آقا میاد بلیت بخره، میاد بلیت بخره، بلیت چی بگیره؟ بلیت ورود به این قطار از عربستان، یک عرب میاد برای خرید بلیت. همه میان با بدبختی یک بلیت میگیرن، او هم بلیت میگیرن. میگه شما چند نفرید؟ صحبت سر پول میشه که الان چقدر قراره هزینه باشه. میگه که 1,000,000 دلار که شاید هم یورو محاسبه بشه. خب شما چند نفرید؟ میگه ما خانواده بزرگی هستیم، تخفیف دیده ما، مثلا 5 تا بلیط رو من بدید، من با زن و بچه هم میخوام بیام. بعد جالبه زمانی که ایشون میخواد داره وارد کشتی بشه، یک عرب با 3 تا زن میره وارد کشتی میشه، بچه هاشو بر نمیداره. خب بچه هاش نابود میشن، اما 3 تا زن با خودش بره، شهوترانه رو میخواد نشون بده. از اون وقت ملکه انگلستان با 4 تا دونه سگش میره وارد میشه، اشکال نداره سگه. بعد جالبه کسی تو این فیلم باید یه زن روسیه که توی این فیلم سفیر روسیه خیلی به او ارادت داره، بعد وقتی که میخواد کشتی حرکت بکنه سفیر روسیه میگه که این بلیتشو یعنی در حقیقت او رو حسبش بکنه، میگه تو به درد من نمیخوردی، برای عیش من بودی، بیشتر از این قیمت داده میدازدش دور. بعد خودش میخواد سوار بشه که خودش جا میمونه از این کشتی، نمیره. بعد این زنه رو کارگردان میبره تو کشتی. جالب است باید مسلمان ها و روسیه چون قطب مقابل امریکا هستن چی باشن؟ پلید باشن. چقدر قشنگ نم تصویر سازی میکنن. بعد همه ادیان از بین میرن الا یک دین میماند، اون دین چیه؟ بودای تبتیه، همین دالای لاماست. نکنید اینه منجی گرایی، منجی از سینمای هالیوود حذف نمیشه. وقتی داره همه چیز نابود میشه ترسناکه. نکنید اما اینجا چه آرامش ببینید، آرامش. حالا نکنید من دقیقا این تصویر رو دیدید، دقیقا اینم ببینید. جالبه اونجا یک آرامش خاص اینجا رو ببینید چقدر غمناک. دنیا یه جاهای یخ داره میزنه، برف میاد، رئیس جمهور امریکا داره با مردم میبینه، یه جاهایی داره ذوب میشه، تمام دنیا ریخته به هم، یأس، ناامیدی، یه جاهای دیگه‌اش که اصلا عین وحشته، این رئیس جمهور امریکاست با کت آقای احمدی نژاد. جدی عرض میکنم تشریف میاره کوچه به کوچه، خونه به خونه، به اکرام سر میزنه. یه بودن مسخره میکردن، گفتن که دقیقا فیلم. بعد بیدونم این اصل فیلم 2012 من یه قسمتش که نابودی دنیا هست نخوری وحشت همه جا فیلم فقط ترسه ها، یعنی یا
این خانواده پیوند جدیدشون اینجا رو ببینید. یه قطعه این آقای جکسون هست است. اینجا آقای جکسونه خانومشه. اون خلبان هم که آقای داره دنیا رو این خلبان هم شوهر جدیده است. سبودیه. در ژاپن دیدم نوشته بودن بعد از که فیلمو هر کسی میدید جلوی سینماها گریه میکردن، سجده میکردن، خدا رو شکر تموم شد فیلم. خانواده داره شکل میگیره، خواهر برادر در امریکا وجود داره. این نقشه چین رو داره، میگه باید به چین برسونیم خودمون رو تا به این کشتی برسیم، وگرنه راحت میشه. اینا خیلی با هم تو فیلم دعوا داشتن. حالا الان من قسمت دیگه نزدیک به دوستیش دارن بشون بودم به خاطر اولایی خانواده. بعد عجیبه، خیلی عجیبه. آفر اینجا رو آب همه جا رو گرفته. ببینید یا تو آب داره فرو میده. خیلی تشابه داره به کشتی تایتانیک. دنیا این چون این قسمت فیلم رو ندیدید، یک آقایی که امروز در حقیقت وزیر درجه یک شخصی درجه که امریکاست، پدری داره که پدرش هنوز تو خوشیه، نمیدونه و نمیدونه باید پدرش رو نجات بده. اینجا نشوندنده که بابای خوشه، یه عده باید تو همین خوشیشون باشن و برن. بعد میگه آخه باید چی میشه؟ یه جواب قشنگی بهش میده معاون اول آقای اوباما. بهش میگه که مهم نیست، ما باید بشر رو حفظ کنیم. میگه بشر کیه؟ میگه اون کسی که $1,000,000 داره، پول بده سوار شه. بشر از نگاه ما یهودی هاست کسیه که دنیا بقیه اصلا بشر نیستن. اون که میتونه با که نمیتونه همه رو نجات بدیم که من این وحشتی که تو کل فیلمه. حالا بیاییم نسبت پیامبر آخر زمان، حالا فکر کنم اون تصویر تبت بودایی خیلی راحت‌تر میتونید ببینید. آرامش ایکیو سان پیر شده الان، چون فیلمی رو درست کردم به نام دالای لامای 14. خب قبل از فیلم 2012 دالای لامای 14. اینجا این بچه دالای لامای 14 نام کنید.
میاد به استادش میگه که استاد دنیا رو نابود میشه، من چیکار کنم؟ یه آرامش راگانی چیکار میکنه؟ یه فرجو شروع میکنه قرصا بیختن. الان آقای قرصا چی میشه؟ لبریز میشه، میگه بس استاد. الان شروع کنه دست خارج های جوادی رو میخواد اینجا بگه. میگه ضعف انسان محدودیت داره، هر چقدر من قهوه بریزم بیشتر از گنجایشش درک هر چه بخواد بشه میشه. مهم اینه گنجایش این آدم این است که ما باقی هستیم. ما چی هستیم؟ ما باقی. بودا باقیه. ناگه اینجا رو الان دست بهش میده، میگه آینده از آن شماست. ظاهرا آینده از آن حزب الله یا بوده اینجا دزدیدن. میگه که پسرم ما همیشه هستیم، آرامش رو به جست نگاه کن اینجا رو جاویدیم ما. الان آقای یک کلیدی رو در میاره، کلید خیلی حرف داره، کلید در میاره، کلید رو میده، میگه کلید رو بگیر. این کلید کلید معبده، هرچی این کلید رو داشته باشه آینده از آن اوست و کلید دست توست، آینده از آنه. و جالب اینجاست، پس کلید دست کیاست؟ تنها دینی که در آخر زمان کلید دار است، دین کلید دار. چه دینیه؟ بگذرن او رو بیفرسته، میگه برو سوار هواپیما شو. بعد آخر زمان شکل میگیره، همه سوار کشتی میشن. وقتی همه سوار کشتی شدن، بذارید من چون یه فیلم رو شروع کردم، یه فیلم حدود دو ساعته، دو ساعته رو تو 15 دقیقه دارم 13 دقیقه دارم پخش میکنم. از این لحظه ای که دنیا داره سوار کشتی آراج میشه، شطور، مور، فیل، ناگهانید ملکه داره با سگش میاد. نمیده سگا رو؟ این ملکه انگلستان با سگاش داره. بعد حالا کشتی قرار است به کجا برسه؟ حرکت میکنه، بعد به ورود و حرکت کشتی میخوره به اورست، میخوره به میاد بخوره به اورست. سری جکسون میپره میبینه یک اهرامی که کشتی داره دنده ها توش یک چوب گیر کرده. پسرش نوح هم میپره تو آب، تو اتاقچه‌ای که پایینن، این اهرامه رو در میارن که چی بشه؟ کشتی، یعنی دنیا، بشر نابود نشه. پس آقای جکسون به عنوان یک آنگلوساکسون، چون آمریکا نابود میشه، خانواده امریکایی جکسون میشه ناجیه دنیا، در حال رئیس جمهور آینده. بعد حالا کشتی بعد از مدت ها آروم گرفت، نوح میخواد بیاد بیرون. اینجا رو نگاه کنید، اینجا آخر فیلم. ببخشید من دو ساعت از این مقام دروازه رو نشون بدم. خب اول نور، نور نماد چیه؟ نور نماد هدایت، نجات، عظمت، اینا همه را نوره. نور اول میفته رو چی؟ سنگ. بعد میاد روی این دختر با موهای نسبتاً بلند، و بعد میفته رو نوح، بعد میفته روی مادرشون که باد داره به در حالی که الان شما عموم فیلم های خارجی رو میبینید اینها تیپاشون فمینیستی هست، اما قراره یک بازنگری بشه در باب جمال و جلال زن. اینجوری باید بازنگری بشه، اصلا باید عظمتی از این زن نشون بده که جایگاه زنانگیش هم باشه، نه اینکه بشه مرد، نه یه زنیه اما این زن میخواد راگه اینجا. بعد یه سر و گردن بلندتر از همه کیه؟ جکسونه. بعد چی؟ بعد دوربین میاد یه کات میخوره، بعد میاد روی خانواده دالایی که این طلبه جوان اون ناجیست و این پیامبر و این دین آخر الزمان.
میدونید در امریکا از 300 میلیون نفر 50 میلیون نفرشون بودایی هستند؟
میدونید در ایران در دولت اصلاحات اولین کاری که کردن انجوه های بودایی در ایران شکل گرفت به نام یوگا؟ میدونید 300 انجوه یوگا در ایران یعنی چی؟ در از یک سال؟ نمیدونید یعنی چی؟ میدونید سال 76-77 چه فاجعه اتفاق افتاد؟
میدونید همین الان بعضی ها هزینه میدن، درسته ما بت پرست نیستیم، ما بودیسم رو ورود نمیتونیم بهش بکنیم به خاطر مبانی فکریمون، اما وقتی یوگا خانمو درگیر کرده بهش میگم که داری چیکار میکنی خانم؟
میگه یوگا من رو آزاد میکنه از جیغ ممتد کودک، آرامش میده در مقابل. ببخشید وقتی تو اینجوری کردی بچه عباس گیر کرده مرده. 7 ساعت تو روز اینجوری آرامش میاد.
چی قراره بشه؟ انتهای ستون فرارات کانون قدرتی که قراره رو ماورا حکمرانی بکنه. این میشه بودا. تو قالب یوگا وارد میشه خونه های ما. یعنی فکر نکنید اگر قرار هست ما مسلمان باشیم بودیسم رو به ما تحویل نمیدن. نمیدن. اونا کارشون انجام میدن. اونها زبلند. اونا مثل ما نیستن. اونا زرنگ نیستن. اونا زبلند.
من یه نیم نگاه داشتم، ببخشید نمیخواستم وقتتون رو بگیرم، اصلا منصرف شدم دیگه، اصلا نیم نگاه من اصلا یه توضیح کوچولو بدم زد خیلی چیز شد. این مثلث یهود بود یادتونه؟ این مثلث یهود کم کم تغییر کرد، رسانه شکل گرفت در دهه 1886 به بعد. رسانه به این شکلی که ما ازش یاد میکنیم شکل اهمیت و قدرت رسانه چیه؟ مدیریت افکاره. این دو تا روایت رو بنویسید. مثلا
دجال یعنی چی؟ دج به معنای آنتیه، دشمنه. آل به معنای خداست. دجال یعنی دشمن خدا. دجال کلمه ابریس. خیلی سوال میکنه آقا دجال آخر الزمان یعنی چی؟ این دجال که روایت داریم یعنی چی؟ خانم‌ها کسی در مورد دجال چی میدونه؟ کسی هست که واقعا مطالعه کرده باشه 4000 ترسان دقیقی ده باشه؟ حالا 4000 تا خدا حکیلی زیاده 1000 999 نه 500 تا 12 تا عدیب منی 12 امام معصوم. شیعه روایات قوی و مستندش کمتر از انگشتای دست در مورد دجال. پس آجا این دجال چیه؟ این دجال زائیده شده از کتاب مقدس در مکاشفات یوحنا و قسمت هایی از مکاشفات هی دجال دجال میبینید. اهل سنت این دجال رو وارد اسلام کردن، یعنی یهودی ها اومدن اسلامیزه رو شروع کردن، شخصیتی به نام ابو هریره ها آمدن اسلام صهیونیست رو وارد کردن. اسلام صهیونیست دجال زیاد داره، فقط تو فتن 1000 داره باید در مورد دجال هست. اما شیعه اشاره به دجال کرده است. این دجال رو که شما یه نگاه بهش میکنید، وجود نازنین آقا محمد بن عبدالله صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمود قبل از خروج دجال بیش از 70 دجال خارج میشن. یعنی چی؟ یعنی یک دجال پس یه نفر نیست. دوما این نیست که فقط دجال بیاد، نه دجال ها میان. آخرین دجال قبلش چی شده؟ 70 عدد کسرت. امیرالمومنین یه روایت طولانی رو یادم میاد حضرت صادق اشاره میکنه، قبل از این حضرت صادقه که اشاره میکنه بحثت حضرت امیر، که حضرت توی این خطبه میفرماید مهدی ما با یارانش از مکه به بیت المقدس میآیند. حرکت پیغمبر از کجا به کجا بود؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصا. این حرکت باید توسط حضرت چی بشه؟ لحاظا حاج آقا روح الله فرمودن مقصد ما قدس است، راه ما از کربلا میگذره. بعضی گفتن الله اکبر، ایشون معرفت نسبت به ائمه نداره. آخه نادان، مسیری که سید الشهدا داشت حرکت میکرد در کربلا و حسین چیکارش کردن؟ شهیدش کردن. و ادامه این حرکت رو کی داره انجام میده؟ امام عصر. حاج آرالله چرا اومد اونجا سپاه قدس رو شکل داد؟ چون سپاه قدس باید زمینه رو برای رسیدن به بیت المقدس زمینه رو فراهم بکنه. بعد جالبه در آنجا بین اون حضرت و دجال جنگی در خواهد گرفت که توسط امام زمان اینا حس میشن. بعد تو بعضی از روایات اشارش اینه بعد از این که مسیح نزول میکنه در بیت المقدس و مسیحی ها پشت سر اون نماز بخونن، مسیح با دجال میجنگه. من سوالم اینه دجال چیه؟ دجالی که فیلم در موردش زیاد دیدید، دیدید یه بچه به دنیا اومد یه چشم بود، اینا دیدید دیگه همتون. من شخصیت های زیادی رو به عنوان دجال دیدم، اما حرف آقای جوادی هنوز نازنین و هنوز نابه. دجالی که تو روایات ما اشارش اینه یک چشم است، یک چشم است. دجالی که تو روایات ما این است با آوایه و موسیقی خود یک به یک دلبری میکند از مردم و مردم رو نسبت به خدا و امامشون دور میکنه. خب من خیلی وقتا فکر میکنم مثلا جناب دجال تشریف بیارن نیروگاه، یک به یک خونه ها رو بخوام مخ بزنن، یه 2000 سال فرام نیروگاه میشه، چون هر قسمتی باید به یه زبان صحبت بکنه و خوب یارو رو خلاصه همار فهمش بکنه تا از خدا دور شه. چون به این مفتی آدم از خدا دور باید توجیش بکنم، اما آخوندی به این مفتی که از آدم دور نمیشه، نه من مسیحی خوبیم، من فلانم، باید همه رو جدا بکنه به طرف خدا برسونتشون. خروجش اینه خانم، با دقت بفرمایید. پس دجال اگر بخواد به شکل شخصی عمل بکنه امری محال است، اما اگر بشه حرفای جوادی مدیریت رسانه آخرالزمان، یعنی دجال در آن واحد 100,000 نفر دارن این فیلم رو میبینن، 100,000 نفر این شبکه رو دارن چک میکنن، ماهواره خانم ما 18,000 شبکه ایجاد میکنه، یه ماهواره ما 76 ماهواره داریم، 18,000 شبکه رو میشه گرفت پلیسی بره، 12,000 شبکه از قم میشه گرفت، 12,000 شبکه. دجال تو خونه هاست، دجال الان تو جیب هم هست، یه چشم هم بیشتر نداره، یعنی انتقال بینایی. بعد جالبه روایاتی که در باب دجال هست، خروجیشو که نگاه میکنیم میتونیم برسیم به رسانه مهمترین ابزار یهود برای تطهیر خودش. یهودی ها از این قدرت استفاده کردن خانوم ها، 75% با بینایی، 13% با شنوایی، 6% با لامسه، 3% بویایی، 3% چشایی. خب گوش بدید خانوم، شما طلبه اید، من منزلمون یه دوره فن خطابه برای شاگردهای خودم داشتم، یه روز بهشون گفتم که یه طلبه بود خیلی اصرار کردم من میخوام به تو یه دوره فن خطابه بگم. ما یه 20 روز مونده ماه مبارک فیضیه فن خطابه داریم، 20 روز مونده محرم 10 روز فن خطابه مدرسه اشراقی ها داریم غیر از طلبه های خودم. به این بنده خدا گفتم که فلانی تو به درد طلبگی نمیخوری، تو چیکار کنم؟ گفتم برو تبلیغ. با تو میگی به درد طلبگی نمیخوری؟ بعد میگی برو تبلیغ. آره من نمیگم به درد طلبگی نمیخوری، طلبگی رو رها کن، چون تو هنوز درد آشنا نمیدونی به چه درد میخوری. وقتی میری تبلیغ، من قشنگ یادمه اولین روزی که رفتم تبلیغ، رفتم زابل روستای محمد دوست. وقتی وارد شدن خب یه عده‌ای رو دیدم خیلی عجیب بودن، بعد قشنگ یادمه چجوری گوسفند جدا میکنن، اونجا ما رو اینجوری جدا کردن. یارو اومد گفتش که اون یکی چاقچله است، اون بد نیست، اون رو من بده. بعد من که دیدم ترسیدم، رفتم یه گوشه وایسادم که خلاصه من 18 سالم بیشتر نبود، گفتم مثلا اینا همه ما دیگه. بعد همین که وایساده بودم، بعد دیدم یارو گفتش که اون یکی که اونجا سیه داره اینو بدید من ببرمش. یعنی اصلا خیلی برام عجیب سازان تبلیغات اینجوری جدا میکردن. بعد که به من رسید گفتش که روزه بلدی بخونی؟ گفتم که میخوای من همینجوری بیام؟ اگه قرار چکاب بشه آخونده بهتر هستم. یادم وقتی بنده اومدم زابل با استادم رفته بودم تبلیغ، وقتی نشستم تو ماشین استادم بهم گفتش که یه نفر رفته روستای محمد روز پولاک کرد. من حواسم اون روستای خودم بوده که من رفتم. بعد گفتم آقا مگه چیکار کرده؟ گفت دو تا توییتا براش الان اومدن قاچاقچی منطقه برای بدرقش اومدن کلی هم براش لوازم آوردن. من جدی میگی؟ گفت آره من نمیدونم این فلان فلان شده کیه؟ ما آیت الله نداشتیم تو جمعون غیر از اساتید. آقا این استاد من خارج تفسیر داره تو فیضیه. من همونجوری که نشسته بودم پرده اتوبوس زدم کنار، گفتش که نگاه کن اونا زدم این میزبان منه. خب اونو میشناسی بزرگترین قاچاقچی منطقه است. ما دازه بمیدادیم عجبمون حلالی میخوردیم یه 10 و 15. بعد گفتم آجام این قاچاقچی یعنی نون حرومی؟ گفت نه قاچاقچی اینجا به معنای تریاک فروش نیست، اینجا چون مردم اگر که بنزین و گازوئیل جابجا نکنن نمیرن. راست میگفت چون واقعا آبی نبود، کشاورزی نمیشد، اینا قاچاقشون گازوئیله. اما این آدم خیلی پولداریه و همه شیعه هم زیر سیویلین هم. بعد شروع کردن تعریف کردن، همه هم دنبال این بودن که این طلبه کیه. گفت فکر کنم تو اتوبوس ماسپیل بیاد بالا. آقا دیدیم بنده خدا اومد بالا و گفت حاج آقا دست شما درد نکنه و اما خدافظی کرد. ما داشتیم آب میشدیم برفتیم زیر زمین دیگه. تا قوم اگه ما بتاسم حرف بزنیم همه نگاه چرچن رو میکردن اگر هم حقوقش رو خورده. بعضی از آقایون که اولی که سفر من آنو معاصل صورتم در نمیده بود، خب طویل نمیگرفتم. بعد یه طویله خیلی پر شده، ما توی طویله خیلی جا گرفته بودیم. بعد به من نگفتن که تو چیکار کردی؟ گفتم آجا من باور کنید اولین حرکتی بود زده بودم. من از 11 سالگی حوزه شروع کردم، تبلیغم رفته بودم، اما هنوز یه منطقه مثلا اینجوری نرفته بودم. نصف سنی پای منبرم نصف شیعه، اینا سنی هم پای منبرم بودن. انقدر مردم نیاز دارن صفر تا صدشون رو نمیدونن. خانم تو همین شهر مقدس قم، من حدود 17 سال منبر میرم تو همین شهر مقدس قم، خانم خیلی از خانم ها مسائل ساده‌ای که مرتبط به زنان هست نمیدونن. من به خانم هم عمدتا میگم قبل از که من برم منبر شما 5 دقیقه تا 15 دقیقه مسائل احکام خانم ها رو بگو. مخصوصا مجلسی که خونه خودم مادرم اقوامون هست، قطعا خانم من جلسه یه روبش 45 دقیقه طول میکشه. بعضی وقتا من میگه که شما بیدید روزه بخونید برید دیگه، مجلس اشبا شده. و چرا؟ برای اینکه این همه ما مبلغه داریم اما فامیل خودشون تعطیلن. دلیلش چیه؟ چون قدرت بیان ندارن. رسانه یعنی آخوند، رسانه به هر چیزی که بتواند محتوایی رو انتقال بده بهش میگه چی؟ قبلا کتیبه ها رسانه بودن، درست؟ الان زمان ساسانیان کتیبه ها رسانه بودن، نامه، روزنامه، الان پیامک ها، ویچت، وایبر، واتساپ، تلگرام، اینا چی هن؟ یک رسانه. من یه روزی دادم بیاد دانشگاه فردوسی به دانشجوهای دکترام، گفتم که اولی انیمیشن کی ساخته شد؟ گفتن آجا اولی انیمیشن 80 سال پیش. یه گفت نه قبلش فلان. میدونید اولی انیمیشن چند سال پیش ساخته شد؟ چند سال پیش؟ 100 سال؟ 3000 سال پیش. اولی انیمیشن رو فرعون درست کرد. فرعون خاک خودش رو طوری درست کرده بود 300 تا دونه ستون داشت، عکس ملکه رو در حالت رقصیدنش تا نشستن روی تخت کنار فرعون رو 300 تا دونه از این ستون ها کشیده بود. وقتی سربازان با اسب می اومدن چی می دیدن؟ تصاویر متحرک. تصویر حرکت نمی کرد، آدم ها حرکت می کرد. این بشر تو چند صد سال پیش تو کرمان انیمیشن درست کرد. من می خواهم بگم رسانه های متفاوت بشر خیلی کار میکنه، اما بدانید 75% با بیناییه. اما ما امروز مردم رو با چند درصد داریم آموزش میدیم؟ 13%. من میگم که قال الصادق و علیه السلام و قال الباقر و علیه السلام. نتونستم قال الباقر و قال الصادق رو بیارم تو 75% چیکار کنم؟ گرچه حضرت صادق 75% رو تبیین میکرد. به اسماعیل پسرش چی میگه؟ اسماعیل میگه بابا آخه کم که نمیمد از شما، چرا بابا؟ گفت زراره تا دم در اومده از دوستان شما، شاگردان ناب شما، چرا تعارف نکردی بیاد تو خونه؟ اسماعیل پسرم، مادر تو آمادگی مهمان نداره، شرایط منزل مهیا نیست، من تعارف دروغ نمیکنم. بعد خانوما چه خبره؟ امام علیه السلام، آخ به خدا میخواستم بیام خونتون، آخ به خدا اینقدر خوشحال میشم میمردید نمیمدید خونمون، میمردیده حس میشه، اما اینقدر خوشحال میشم میایید میدید، اینقدر فلان، حتما تشریف بیارید. دروغ دروغ دروغ. امام علیه السلام به پسرش یاد میدهد بابا این چیه؟ دروغه. نه وجود نازنین پیغمبر با چگونه داره اینا رو تبیین میکنه؟ آقا رسول الله آنن به آنن تبیین میکرد، اما من به بچه‌م میگم 40 بار بهت گفتم، 100 بار بهت گفتم، 300 بار بهت گفتم. ما نمیگیم 100 بار بهت گفتم به پدرت احترام بذار؟ ای این 100 بار دیده وقتی دعواتون میشه، هزار احمد سگ و گربه، دو حیوان شریف، این دیده دعوای پدر و مادرش رو، این فقط الان شده احترام. من میگم که پسرم مادرت تشکر کن. این 100 بار دیده من قضا خوردم گرفتم خوابیدم، ول کن بابا یکی صحبت جمع کنه، یا میگم شور بود، یا میگم ترش بود، یا میگم زن، اینا رو چرا نفله کردی این قضا رو؟ من پول با این گوشت و مرغ داده بودم. واکنشایی که من نشون میدم 75% تعلیم و تربیت من 13%. اینو گفتم مقدمه بشه برای شما خانم. خانم ها مبلغه ای مؤثره که چی باشه؟ من اون چیزی خودتون میدونید که من هیچ موقع سوال نمی کنم، که میدونید که میدونید که آقا عمل صالح داشته باشید، نه اونو که بحث نداریم، که این مهم منه. گوش بدید، چرا آقای کافی رو من کسی زن و بچه‌ش دیده بود؟ خونش هم ندیده بود. آقای کافی هنوز که هنوزه مردم ازش، آقا جعبول امروز ما هم که کافی رو گوش میده تشویق میشه بره سی دی بعدیشو، نوار بعدیش هم چیکار کنه؟ ده شبر میشه جواب نمیگوزی، چون آقای کافی با این که میگوید قدرت 75% بینایی رو تو تصویر سازی سخنرانی چیکار میکنه؟ احیا. یه منبری که مخاطبش وقتی داره نگاش میکنه بفهمه که در قلعه ابزا کنده شد، نه اینکه انگار مثلا در باد اومده افتاده. این فرقش چیه خانم ها؟ من مبلغه تو تصویر سازی تو رسانه و رسالتم بسیار موثرم، لحاظا بعضی از سخنرانها سخنران سردن خونسان، خیلی قشنگ صحبت میکنن و همه سردرد میگیرن، میگار نه انگار بود و نبود. چون خیلی فرقی؟ خیلی هم با سوادن، خیلی عالم، اما این علوم به کار مردم مخاطبشون رو نمیشناسن. این قسمت مرتبط به شماست، باید سرش کار کنید انشاءالله. انشاءالله یه دوره ما یادم میاد فن خطاب جامعه زهرا داشتیم، واحد رسانه 8 جلسه دورمون بوده، 8 جلسه فشرده قبل از تبلیغی که مبلغای خارجی بودن مقاسم برن، فشرده دوره گذاشتیم. یعنی ما 24 جلسه رو تو 8 جلسه و فکر کنم 4 تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر میکشیم. تمام این بساط ها رو هالیوود پیاده کرد، یادگیری بینایی 75% که امیرالمومنین میفرماید القلب مصحف البصر، چشم میبینه، دل حکاکی میکنه، باور میکنه، لازم 75%. بعد عجیبه خانم ها، ما یه بحثی داریم در باب نظر فضول. یعنی الان اگه یه خانومی امام رضا به طلبه ایشالا بره کیش، من چون ما پار سال امام رضا طلبی بریم تایلند، وقتی مشهد گفتن یه همایشی آسان خود تایلند داره نمایش بزده، میرید امام رضا به طلبه دارم نمیتون نره، آقا امام رضا ناراحت میشه. دیشب به فلانی زنگ زده مشاوره، گفتم آقا کارت گناهه، او برزا تدیار بشیده، گفتم گناهه، گفتم والا طرف خودم از این معصوم هست. عجبه
چقدر ما توجیه برای خودمون درست میکنیم، کارکرد رسانه مدیریت افکار است.
این رو بنویسید، یه مقاله دو مقاله روش بنویسید، یعنی یک مقاله یا دو مقاله روی این اسلاید توی یه دقیقه است. کارکرد رسانه چیست؟ مدیریت افکار. درسته؟ از کجا شما میارید؟ از این جنبندی. هدف از خلقت چیست؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت چیست؟ تفکر فی امر الله. لیسته به قسمت صلات و صوم، به زیاد نماز خوندن، زیاد روزه گرفتن، عبادت تفکر، فکر کردن. کسی که آی کیوشو دست گرفتی میشه بنده شما. یعنی مخ کسی رو که زدی عبدته. لذا این آدم یا ابلیس مخشو زده در لشکر ابلیسه، یا اومده تو لشکر خدا. در آن واحد لشکر سومی نداری. حضرت میگه فکر. امروز رسانه ها فکر مردمو نابترین منجی جدید برای ایران کیه؟ نابترین منجی جدید برای ایران کیه؟ حسین سوزی و کوروش سازی. این پروژه جدید سریالیست هست و جناب آقای نتانیاهو این پروژه رو استارت زد، تنبر باطل کرد براش. و تو این 3 سال پروژه ببینید وضعیت کوروش چی شده. ببینید امسال طواف کوروش داشتیم، حج کوروش داشتیم و جادون خالی. دیروز من مناظره داشتم ساعت 10 بود از این کوروش پرستا. اصلا توهین میگه به پیغمبر، خجالت بکشی اسم یه عرب نبر. گفتم اسمت چیه؟ گفت مهدی. گفتم فامیلی چیه؟ گفت جوادی. گفتم عجب عربی هستی خدا وکیلی، خجالت هم خوب چیزیه. گفت حالا دیگه هست دیگه. گفتم اسمت رو داریوش کوروشیان بهتره. توی آن تایمامون یا توی اون فضایی که میخواییم سوال جواب داشته باشید، من از سوالاتون این باشه: 1. گفتم مسیحیت چطور شد دشمن ما شد؟ 2. در باب جنگ نسبت به ایران هم بنویسید صحبت کنید، یعنی عرب ها و حمله شون نسبت به ایران. مباحث دارم که به دردتون میخورم، از تو میپرسم، تو فضای مجازی به کارتون یا تو بحث کوروش. آقا سریالیستا 116 سال پیش در کنار لس آنجلس شهرک سینمایی زدن به نام هالیوود، پارمونت، میت گلدمایر، برادران وارنر، کلمبیا پیکچرز و فورکس قرن 20 شکل گرفت. این 5 تا سبب شدن فکر مردم رو به دست بگیرن. 130 تا شبکه در دنیا برای جناب آقای رابرت مردوخه. 130 تا بچه در غزه و جنوب لبنان میسوزن، آب از آب تکون نمیخوره، نباید آب تکون بخوره. در یمن فاجعه اتفاق میفته، آب تکون نمیخوره، نباید تکون بخوره. اصلا نباید مهم نیست. چرا؟ چون هیچ خبرگزاری به اون نمیپردازه. بلافاصله معجزه رسانه شکل میگیره، آمریکاییایی که دارن میرن کمک بکنن در اسرائیل که جنوب لبنان فتح بشه و این معجزه لحظه جدایی مادرش از فرزندش میشه یک کلیپی که وقتی این خانم رو بچه های حزب‌الله لبنان مثلا میکشن لحظه جداییشه که مسلمان ها یک مادر و فرزند جدا میکنن. اینا شروع میشه گور میگیره، رسانه حرف میزنه. یک کاش این همایش در یمن میگرفتی، خیلی حرف دواده یمن هست. باید شما میدونید یمن یه دونه از مقدمات، نه بلکه از شرایط برای ظهور امام هست. شرایط هست نه علاقه. تحول یمن تحولش شرطه. تا یمنی ها بیدار نشن و اصحاب یمنی حضرت ایجاد نشن، حکومت ایجاد نه، شرایط هم علامتش هم برده پرچم یمنی علامت. شیطان مثلثش تغییر کرد. رسانه رو که به دست گرفت، رسانه نازیسم فاشیسم رو ایجاد کرد. خسته شدید، میدونم خیلی خسته شدید. یعنی خانم ها میدونم سینما رو کی اختراع کرد؟ کی؟ سینما رو آقای توماس ادیسون اختراع کرد. توماس ادیسون. آقای توماس ادیسون میدونید
فرزند بسیار احمقی بود که وقتی رفت مدرسه بعد از ظهر روز اول معلمش این بچه رو برگردون گفت این احمق جا تو مدرسه ما نداره. توماس ادیسون 2500 تا اختراع به نامش احمق سر شده. پس نابغه است نیست؟ نیست؟ 2500 اختراع نابغه نیست؟ به نظر بنده نه نیست، چون توماس ادیسون کارش اینه، نوودش اینه. توماس 40 تا نیرو داشت که این 40 تا نیرو اختراعات ناقص رو به نام توماس تکمیل می‌کردن، توماس ثبت می‌کرد. دلالی داشت توماس.
شما تا حالا توماس رو مخترع چی می‌دونستید؟
نگید بده. نه لامپ. مخترع الکتریسیته توماس نیست. توماس خیلی زور زده الکتریسیته تبدیل به چی شده؟ نور شده، لامپ.
آقای توماس ادیسون اولین فیلم ضد اسلام رو درست کرد.
اولین فیلم خبیثانه ضد اسلام رو توماس ادیسون درست کرد. و ضد از زهرا سلام بود. و ضد زن در اسلام.
آقای توماس ادیسون من دارم یه تیکواری ازش. توماس اولین فیلم ضد اسلام رو درست کرد چون بانویی که در اسلام بسیار شخصیت پاکی بود که اهل سنت هم قبولش داشتن، یعنی مشترک هست، زن مشترک بین مسلمون ها شیعه و سنی کیه؟ زهرا سلام الله علیها، مشترک. و مسیحی ها اومدن کلیساهایی رو به نام او درست کردن به نام کلیسای فاطیما. ایشون اومد که فیلمی ساخت به نام فاطیما میرقصد، زن عربی به نام فاطمه، این زن مصری عرب مسلمان که نامش فاطمه است، هر کس پول بیشتری بهش بده یک شب عیشش براست. اولین فیلم آقای توماس ادیسون ساخت 118 سال پیش میر ساخته شد، بلکه بیشتر، سال 1889 اگه اشتباه نکنم، 887 آقای توماس ادیسون محبت کرد فیلم ساخت. این سینما، من میخوام فصل اول صحبتامو تموم کنم، تموم شد، میخواد برید استراحت بکنید تو یک دقیقه. مثلث شیطان آغاز شد با مثلث یهودا. یهودی ها زمانی که میخواستن خودشون تبرئه کنن به رسانه رسیدن، با سینما و رسانه و روزنامه ها ورق رو عوض کردن. فاشیسم، نازیسم پسترین انسان های روی زمین بودن، کلی هم براشون فیلم درست کردن. آلمان ها شدن چی؟ بعد یهودی ها شدن چی؟ مظلوم. بعد از این، بعد از نازیسم و فاشیسم، مثلث عوض شد، شد شوروی و چین. هنوز جمهوری اسلامی ایجاد نشده، فیلم ها ضد شوروی و چینه. با ایجاد جمهوری اسلامی نگرش جدیدی در رسانه و محدودیت ایجاد شد که فیلم های زیادی ساختن. انشالله جلسه بعد در خدمتتون هستیم. بزرگ سلام و محمد و محمد.
Oh.